استیاد می دانند حواس ظاهره و هم هر یک از قوای باطنه را مثل وهم و خیال و عقل که هر یک را در کارش می گمارند و عقل نظری را نیز مستنبط می شناسند که پیرامون این فقرات اندازه صحبت کردیم و بر عقل عملی هم تأثیر روا نمی دارد و فوق طور عقل را هم فوق همه مراحل می بینند اون مرتبه اشراقات الهامات و فیوضات باطنی است که از غیب عالم افاضه می شود بر قلب طرف. غیر از علوم کسبی و علوم اکتساب و انسان را از مرتبه نازلش که بدن اوست تا مقام فوق تجردش یک هویت روحانی احدی ممتد مدرک به ادراک گوناگون مرموز می‌یابد. اینو عرض شد که انسان دو مراتبه یک مرتبهش که مرتبه بدن بالاتر از اون مرتبه خیال بالاتر از اون مرتبه عقل بالاتر از اون مرتبه فوق عقل و هر کدام از اینها ادراکی دارن مخصوص به خودشون. در این حال ما یک هویت یک شخصیت میابیم یک من هست که دارای همه این مراحله که خود اینجا حالا خیلی جای بحث داره که یک هویت واحد است یک شخصیت یک منیت اما ادراکات مختلف داره مراحل مختلف داره و هر انسانی هم در یک مرحله واقعه و هرچی انسان به مراحل عالی تر خودش ترقی کنه ادراکاتش به مراحل عالی تر به انجام انسان تر تا میرسیم به مراتب کشف که حالا در همینجا بحث میشه سلام که جزء مراتب عالیه ادراک انسانیه یعنی مکاشفات و مشاهدات جزء مراتب ادراکات بالای انسانیه که اون هم خودش دارای درجاتیه و برهان قائم بر مبنای قویم و منتظم از مقدمات صحیح را در انتاجش عاصم و معصوم می‌دانند. می‌دونند که اگر برهان استدلال درست پیاده بشه نتیجه‌ای که میده معصومه دور از خطاست دور از اشتباهه. ما علمی داریم به نام علم منطق معیار و میزان درست سخن گفتن درست استدلال کردن برای اینکه بتونیم عقل رو یک میزانی براش قرار بدیم که ادراکاتش استدلالاتش درست باشه علمی وضع شده به نام علم منطق که خب اگر بر قواعد صحیح منطقی پیش بریم و تخطی نشه، خلاف نشه، نتیجه ای که دست میاد درسته. یعنی عقل در جای خودش درست میگه، همچنان که ما فوق عقل هم مشاهدات و مکاشفات هم درست از سر جای خودشون، اونها هم میزان دارن، میزان برای اینکه آیا مکاشفات درسته یا خیر. چون همچنان که مستحضری خود مکاشفات هم مکاشفات داریم که شیطان درش دخالت میکنه یا اصلا کشف شیطانیه و گاهی وقت ناقصه، گاهی وقت از جانب ملکه، گاهی وقت از جانب نفسه، گاهی وقت از جانب شیطانه، گاهی وقت از جانب حقه. اینها حالا معیار داره، میزان داره که اون رو هم عرض میکنیم که چه صورت. و چنان که علوم کسبی را، علومی که انسان کسب میکنه، زحمت میکشه، مطالعه میکنه، فکر میکنه، به دست میاره، و چنان که علوم کسبی را دو مراتب یافتن، این علومی که انسان کسب میکنه، زحمت میکشه، به دست میاره، دارای مراتبیه که شرافت علوم بسته به موضوع اونها. یعنی وقتی که میخواییم ببینیم در میان علوم کسبی کدام علم اشرف از دیگری است، باید ببینیم اون علم موضوع بحثش چیه، در چه موردی بحث میکنه. و در میان موجودات شریفترین موجود، شریفترین وجود حقه. اون علمی که از ذات حق، اسماء و صفات او بحث میکنه، شریفترین علمه. که خود این هم حالا باز راههایی داره، علم کلام، فلسفه، عرفان نظری و اون معارفی که در مورد حقه، که باز خود اینها دارای مراتب این علوم کسبی. و چنان که علوم کسبی را دو مراتب یافته اند، معارف کشفی را نیز دو درجات شناخته اند. میدونن معارفی که از راه کشف شهود به دست میاد، اونها هم دارای درجاتی هست، متفاوتن با هم، که بستگی داره کشف عارف در چه پایه‌ای واقع شده باشه و در چه مرتبه‌ای این مکاشفه. حالا در مورد خود مکاشفات که ما مکاشفات صوری داریم، مکاشفاتی که دارای صورت هست، که تمثلات هست، تمثلات، مکاشفات مثالی که انسان صورتهایی رو میبینه، اشیا و موجودات مثالی و ملکوتی رو میبینه. خب این یک مرحله از مکاشفات که باز خود این مراتبی داره که بستگی داره که چه مرتبه ای از عالم مثال و او کشف بشه یا از چه حضرتی به او ظهور کنه. ما هم ملکوت نزولی داریم، هم عالم مثال برزخ نزولی داریم، هم برزخ صعودی که بحثشو اشارتاً گذروندیم، که در عالم مثال نزولی فیض نازل میشه از عالم ملکوت، از عالم مثال به اینجا، حوادث و وقایع نازل میشه این در این نشأه، و گاهی وقت سالک برش کشف میشه لذا خبر میده از آمدن مثلا زلزله، خبر میده از آمدن مثلا فلان بلا یا فلان نعمت، مثل خوابهایی که انسان گاهی وقت میبینه و تعبیر میشه و همونطور پیاده میشه، که در این حال انسان با برزخ نزولی مرتبط شده و حوادث و وقایعی رو که بخواسته پیاده بشه تونسته شکار کنه از اونجا. همینطور برزخ صعودی داریم که اموات و کسانی که از این نشأه رخت بربستن و اتصال به اونها و ارتباط با اونها و کشف حالات اونها، اینا همه مربوط میشه به مکاشفات مثالی. و بعد از مرتبه مکاشفات مثالی، مکاشفات معنویه، مکاشفاتی که دیگه دارای صورت نیستن، سلام، مکاشفات و مشاهداتی که دارای صورت نیستن. و بعد مراحل فنا پیش میاد که خود اینها عرض کردیم درجاتی دارن، با خود کشف آیا سمعی باشه، بصری باشه، یا هر کدام از قوای ظاهری ما در علوم باطنی دارای مکاشفاتی هستند. گوش، بعضی مکاشفات هستند سمعی هستند، انسان چیزی رو میشنوه یا با چشمش چیزی رو میبینه یا حتی استشمام میکنه بوهایی رو، بوی خوش یا بوی بد، که اینها مکاشفات علومی هستند که از طریق استشمام به دست میاد که مقام انفاس گفته میشه، یا از طریق لمس کردن علومی رو به دست میاره، لمس باطنی، یا از راه چشیدن، مثل اینکه شیر میچشه طرف یا شراب مینوشه در حالت تمثل و علومی بهش داده میشه. خب حالا عرض این بود مطلب که مکاشفات هم دارای مراتبی هست، مراتب مختلفه ای دارن، که آخرین مرتبه کشف میشه وحی الهی، وحی عالی ترین درجه مکاشفه است برای انسان. وحی الهی که اگرچه خود وحی هم دارای مراتبه، که مثلا در قرآن مجید ما میبینیم که به زنبور عسل وحی میشه و اوها ربک الی النحل، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل. خب از اون ور میبینیم مثلا به مادر موسی وحی میشه و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کرده. و یک موقع هست که وحی میشه بر یک پیامبر، یک موقع هست وحی میشه به خاتم انبیا، اون باز بالاترین مرتبه وحیه. و در همین راستا سلام، در همین راستا که بحث وحی و الهام و اینها پیش میاد، که اختلاف بین انبیا و اولیا، که انبیا با اولیا چه فرقی میکنن، و روایاتی که در این زمینه هست، روایاتی که در این زمینه هست سلام، که جای خیلی بحث داره، خیلی باید گفتگو کرد، منتها باید یه سری مقدمات رو اول بگذرونیم که بحث در جان انسان بشینه، هدر نره. حالا به جاش که انشاءالله رسیدیم، فرق بین علوم انبیا و اولیا رو هم تا اندازه باز میکنیم که مأخذ علم نبی، مأخذ علم ولی و تفاوتی که بین اینها هست، تفاوتی که بین وحی و الهام هست. بله. می‌فرماد که آخرین مراتب نهایی آن به وحی الهی منتهی می‌گردد که میزان قسط جمیع علوم و افکار و آرا و مکاشفات است. خب از قرآن حضرات و عرفا به کشف تام یا اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نام میبرد که کشف تام محمدی قرآنه که بالاترین مرتبه کشفه. وقتی که بالاترین مرتبه کشف شد، پس جمیع مکاشفات، جمیع علوم در تحت این کشف قرار میگیره و این قرآن میشه میزان و معیار صحت یا ثغر مکاشفات. یعنی همون جوری که ما در بحث و استدلال میزانی داشتیم برای اینکه بفهمیم استدلالمون صحیح یا غیر صحیح، که گفتیم علم منطق این امر به عهده‌اش هست، همینجور هم در مکاشفات ما یک میزان داریم، یک معیار داریم و اون قرآنه. یعنی کشف خاتم انبیاست که طرف کشف خودش رو باید عرضه کنه به کشف خاتم انبیا. در قرآن مجید می‌فرماد و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه شما رسول الله، نه اینکه فقط در زمینه اخلاق اسوه باشه، بلکه در جمیع مراتب انسانی ایشون اسوه هستند. این که میگیم سنت رسول الله که اینجوری ریش ها رو شونه کنیم، اینجوری بشینیم، اینجوری بلند بشیم، یعنی یک انسان به معنی واقعی و اتم انسان رو در همه مراحل انسانی اگه بخوایم داشته باشیم، میشه رسول الله، میشه خاتم انبیا، که حرکاتش برای ما سنت، اخلاقش برای ما سرمشقه، آرائش برای ما عقاید صحیحه ماست، مکاشفش، کشفش، کشف تامش میزان مکاشفات ماست. همون جوری که مثلا در روایات اومده که روایات ما رو عرضه کنید به قرآن، اون روایتی که با قرآن مطابقت داره بپذیرید، اون روایتی که مطابق قرآن نیست فضربوه علل جدار، بزنید به دیوار. همینجور هم هست مکاشفات، مکاشفاتی که بهتون دست میده باید عرضه بشه به قرآن. حالا باید بتونید تازه عرضه کنی به قرآن، اون قوت قدرت رو داشته باشی که بتونید عرضه کنی به قرآن که آیا این کشف من مطابق قرآن هست یا نه، که میزان و معیار مکاشفات قرآن مجید که عرض کردیم از قول یکی از اهل معرفت که ایشون میگه صدایی رو شنیدم که به من فرمود ما عبادت رو از تو برداشتیم، بدون اینکه شخصی رو ببینم صدایی رو شنیدم که به من گفت ما عبادت رو از تو برداشتیم، که ایشون هم در جواب میگه اخسیا عدو بالله، گم شو ای دشمن خدا، که میفهمه این مکاشفه شیطانیه، چون بنده تا موقعی که هست باید بندگی کنه، معنی نمیده که به جایی برسیم که عبادت برداشته بشه ازش. عبادت اگه برداشته بشه این بندگی برداشته شده. حتی در حالات فنا هم که هست طرف و مراتب عالیه توحید و فنای در توحید هم که میرسه، عبادت از او برداشته نمیشه. که اگر بنا بود عبادت از کسی برداشته بشه باید از خاتم انبیا برداشته میشد، باید از ائمه ما برداشته میشد. خب که البته مکاشفات عرض کردیم اینها حتما باید زیر نظر استاد و اون سالک راه رفته باشه که بفهمه معنای مکاشفات رو، معانی این تمثلات، که گاهی وقت طرف خودش به اشتباه نیفته براش ترجمه کنه، اگر جایی شیطانی بهش بگه، اگر جایی نفسانی بهش بگه، اگر جایی احتیاج به تفسیر داره تفسیر بشه براش. مثلا یکی از اهل مکاشفه میگه دیدم اله خودم را، خدای خودم را که بر عرش نشسته بود، من به پیش رفتم، او از عرش برخاست و مرا به جای خیش نشاند و در مقابل من به سجده افتاد و گفت انت ربی و انا عبدک، تو خدای من و من بنده تو هم. خب در اول بار که انسان اینو میشنوه میگه عجب، این مکاشفه شیطانی بوده، این مکاشفه مثلا اشکال داره، این چیزی شما داریم میگی. خب خیلی از چیزا پیش میاد دیگه برای انسان، اما وقتی به دست انسان زبان فهم میفته، زبان مکاشفات رو میدونه که عرش قلب مؤمنه، عرش قلب مؤمنه، که میگه وقتی عرش رو دیدم یعنی قلب خودم رو دیدم، دیدم خدای من بر اون نشسته است. خدا چیه؟ اله متخذ. افرعید من اتخذ اله و هوا، آیا دیدی کسی رو که هوای نفس خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ که هوای نفس اله متخذه، یعنی خدایی که اخذ شده، خدایی که گرفته شده برای طرف، چون همش دنبال هوای نفس میره دیگه. افرعید من اتخذ اله و هوا، دیدی کسی که هوای نفس رو خدای خودش گرفته بود؟ پس اینجا که میگه دیدم خدای من بر عرش نشسته، یعنی هوای نفس بر قلب من احاطه داره، من به پیش رفتم، او از روی عرش برخاست، یعنی هوای نفس از قلب من بیرون رفت و من بر قلب خودم استیلا پیدا کردم و هوای نفسم در مقابل من به سجده افتاد و تسلیم من شد. یه هوای نفس، حالا در ابتدای امر طرف تصور نمی کنه که چنین معنایی داشته باشه این مکاشفه، ولی وقتی به دست استاد می افته، به دست اون پیر راه رفته می افته، می دونه که این صورتی که دیده شده یک معنای دیگه ای داره، مثل خواب که انسان گاهی وقت خوابهایی می بینه صورت خوشی نداره ولی معنای خیلی خوشی داره، مثل اون خانومی که از بنی عباس بود که حالا اسمشون یادم رفته، خوابی دید، خواب دید که همه مردان عالم آمدن و با اون آمیزش میکنن، این خیلی منفعل شد از دیدن این خواب، روش هم نمیشد کرد. امام، فکر میکنم امام رضا یا امام جواد بود علیه السلام، سوال کنه، کنیزش رو فرستاد پیش امام که آقا این چه تعبیری داره این خواب؟ آقا گفت با به خاتون خودت بیار، این خواب معنای خیلی خوبی داره. بعد وقتی که رفت گفت تو یه کاری انجام میدی که همه مردم عالم از او بهرمند میشه، و او کاری که کرد این بود که یک کمربندی از طلا و جواهر و جواهر نشان داشت فروخت و کانال آبی کشید برای حجاج در مکه که او یا الانم حالا باشه استفاده میکنن و که آب رسانی کرد منطقه ای رو به منطقه دیگه، در حالی که صورت خواب صورت خوشی نبود. و یا شاهد مثال گونه زیاد داریم که صورت خواب صورت خوشی نیست ولی معنای خوبی داره، که حالا اون رو معبر، اون کسی که تعبیر میکنه خواب رو میفهمه که چه معنای مکاشفات هم به همین صورته. حالا معیار صحت و صحب مکاشفات قرآنه. حضرت استاد در کتاب هزار یک نکته می فرماد که یک بار که به محضر علامه طباطبایی رسیده بودیم، موقعی که در محضر علامه بودن، به ایشون گفتن که آقا گاهی وقت مکاشفاتی دست میده بهمون، میزان و معیار صحت این مکاشفات چیه؟ از کجا بفهمیم که این مکاشفات صحت داره یا نداره؟ ایشون فرمود که بعضی از مکاشفات هست که شکی درش نیست در صحتش، مثل اون مکاشفه ای که شما دیدید که رسول الله دارن صلی الله علیه و آله وسلم دارن اذان میگن، که آقا جان در یه مکاشفه ای میبینن رسول اکرم همون آیاتی که نوشتن در اون ابتدای جوانیشون بوده، میبینن که رسول اکرم دارن اذان میگن و با صدای خیلی زیبا و اینا، که میگه مثل این مکاشفه این صحتش مشخصه. اما صحت مکاشفات قرآنه. و سالک وقتی راه بیفته حرکت کنه، شکارچی که بشه، خودش یواش یواش دستش میاد، معیار و میزان دستش میاد. بله اینجا بعضی از خواهران مرغوب برمودن که اون خانوم همسر هارون الرشید بوده. بله حالا عرضمون اینجا بود که میزان قسط جمیع علوم و افکار و آراء و مکاشفات، حتی میزان آراء و عقاید و بقیه علوم هم قرآنه. اونجا اگر انسان بتونه از قرآن استنباط کنه، چون قرآن خیلی وسعت داره، که ابن عباس میفرماید اگر شما مرکبتون رو گم کنید، الاغتون، اسبتون، خاطرتون، ماشینتون گم کنید، از توی قرآن میتونید پیدا کنید. منتها شما بصیرت قرآن، کسی که علوم اولین و آخرین رو میخواد بر اوز بر قرآن، بره سراغ قرآن، که علوم اولین و آخرین در قرآن هست، که قرآن متن نظام هستیه. و یک روایت خیلی عجیب و دلنشین و زیبا از امیر مؤمنان در این رابطه آمده، که سوال شد از امیرالمؤمنین که آیا از علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ یعنی وحی میشه به شما؟ فرمود خیر، مگر اینکه خدا فهم جدیدی از قرآن بنده عنایت کنه. یعنی اون چه که انسان میفهمه در استدلال، در مکاشفه، در مشاهده، اینا یک فهم جدیدی از قرآن، یعنی همه علوم در قرآن هست، هر چی رو که برسی به علوم حقیقی یه چیزی رو از قرآن فهمیدی، تازه چیزی رو از قرآن فهمیدی که قرآن جامع همه علومه، در متن نظام هستیه که هر چی که بهش برسی شرح این متنه. همون جوری که در مبحث لیلة القدر بحث کردیم قبلا و انشاءالله در حال مبحث لیلة القدر تو همین کتابم هست میاد که قرآن در لیلة القدر نازل میشه، اون لیلة القدر حقیقی، یعنی قرآن در اونجا تفصیل میخوره. قرآن در مرتبه لیلة القدر تفصیل میخوره و این تفصیل تنزل میکنه در این عالم و به صورت حوادث و وقایع در اینجا پیاده میشه. دقت فرمودن عزیزان، مطلب سنگینه، اگر به فهمش نائل بشید خیلی شیرینه. که حالا عرض شد عزیزانی که در مباحث لیلة القدر بودن و یا اینکه بعداً انشاءالله میاریم بحث لیلة القدر رو، اینکه اون لیلة القدر حقیقی که مقام قلب خاتم انبیاست، قرآن تنزل میکنه در اون مرتبه و تفصیل میخوره و بعد از تفصیل خوردن در اون مرتبه تنزل میکنه در نشأه طبیعت و به صورت حوادث و وقایع در اینجا پیاده میشه. از کل حوادث و وقایعی که در اینجا پیاده میشه شرح همین قرآنه، شرح همین قرآنه. حالا چه عظمتی داره این قرآن که از ازل تا ابد هر چی که در عالم متحقق میشه متنش قرآن و همه علوم، علومی که انسان به دست میاره در این متن هست. خب پس وحی الهی که کشف تام محمدی باشه صلی الله علیه و آله و سلم، میزان قسط جمیع علوم و افکار و آراء و مکاشفات است و تمامت. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، و تمامت درس و بحث و تعلم و فکر و حد و رسم و سیر و سلوک و برهان و عرفان و غیرها همه را معدات می دانند. معد یعنی کمککار، معدات می دانند و مفیض علی الاطلاق و واهب صور حق سبحانه را که والله من ورائهم محیط. اینجا مفیض یعنی حفاظه کننده علل اطلاق و واهب صور بخشنده صور، صور با معانی مختلفی که داره. تمام درس و بحث و کلاس و مطالعه و نوار و استاد و کتاب و اینها همه معدن، کمککارن، بلکه اون علم حقیقی از جانب حق تعالی افاضه میشه. علم مطلقا از عالم بالا افاضه میشه. حالا خود اثبات این مرتبه و اصلا فهمیدن این مطلب خیلی بحث میخواد،
که حالا برای این که همینطور رد نشیم از این مطلب، ما در مباحث معرفت نفس که داشتیم این مطلب رو به طور مفصل عنوان کردیم. اینجا هم یه مختصری میگیم برای اینکه به دستمون بیاد که چجور استاد به ما علم نمیده، کتاب به ما علم نمیده، نوار به ما علم نمیده. حالا ما انسان دارای نفس مجرد از ماده است، یعنی این که محدود به حد بدن نیست، نفسی داره که اون نفس نه اندازه داره، نه قدی داره، نه رنگی داره، مجرد دیگه، منزه از حدود مادیه. و جایگاه علوم هم نفس انسانی، مغز جای علم نیست. اینا رو در مباحث معرفت نفس گفتیم، به خلاف علمای مادی که میان میگن مثلا مغز جایگاه علم و فلان، چون مغز ماده است و علم امری غیر مادی مجرد از ماده است و غیر ماده در ماده جا نمیشه. مثلا ما میتونیم بگیم یه مقدار علم بریزیم تو لیوان، همه مسخره میکنیم آقا علم که آخه چیز مادی نیست که ما بریزیم تو لیوان. میگیم خب پس چجوری میگید علم میریزه تو مغز؟ مغز هم یه ماده است، حالا سلول، مولکول، اتم چه فرقی میکنه؟ این لیوان هم مولکول و اتم داره، مغز هم مولکول و اتم داره. علم در مغز ما نیست بلکه در نفس ما. اینا رو در مباحث معرفت نفس رد کردیم، اثبات و فلان. حالا میاییم رو خود علم، که آیا علم که یک موجود مجرده اصلا وجود داره یا نداره، حقیقت داره یا نداره؟ این بله آقا علم هست، این همه آثاری که ما میبینیم مال علمه، این مسجدی که درش نشستیم اثر علمه، این بلنگو اثر علمه، این کتاب، این پیراهن، این قالی، این ستون، این برق، همه اینا آثار علمه. چجور میشه علم وجود نداشته باشه؟ پس علم وجود داره و انسان عالم با انسان جاهل برابر نیستن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابرن؟ نه، برابر نیستن، چون عالم چیزی داره که جاهل نداره، دارای یک حقیقتیه، نمیگیم مادی، دارای حقیقت مجرد از ماده است، یه دارایی داره که اون جاهل نداره. خب میگیم این علم رو خودش که نداشت، عالم به دست آورد. چجور به دست آورد علم رو؟ عالم علم رو چگونه به دست آورد؟ بگیم خب کلاس رفت، استاد دید، مطالعه کرد، تجربه کرد، علم رو به دست آورد. بگیم خب یه مقدار بازتر کنیم این مطلب رو، چگونه از استاد علم گرفت؟ خوب دقت بفرمایید عزیزان، حواستون جمع باشه کامل. چگونه از استاد علم گرفت؟ بیم استاد سخن گفت، او شنید، علم پیدا کرد. بگیم خب گستاف سخن گفت، سخن چیه؟ سخن تموج هواست، موج هواست، صداست دیگه، صدایی که از دهان خارج میشه و میرسه به گوش مستمع. هوا موج میخوره، این موج میاد میخوره به طبله گوش انسان و صدایی شنیده میشه. میگیم خب آیا علم روی این موج سوار شد رفت تو گوش اون آقا؟ مثلا موج، این موج هوا، تموج هوا حامل علم بود، اینجوری بگیم. یعنی علم یه چیزی بود که موج بود. خب خیلی امواج که هستن، یا همه حامل علم هست، امواج رادیویی، امواج نور، امواج آب، امواج اصوات مختلفی که هست. اینا حامل علم هست. خب یه مقدار فکر کنیم ببینیم که این علم چگونه از استاد به شاگرد منتقل میشه. با صوت، با یک موج منتقل میشه به شاگرد. ببینیم که اینجور نیست که علم سوار این موج هوا بشه و بره برسه به اون آقا. یا میبینیم وقتی که مطالعه میکنیم، مطالعه چیه؟ مطالعه نقوشیه روی صفحه کتاب، سیاهی هایی هست که این نور میخوره به این سیاهی، منعکس میشه میاد بخوره به چشم ما. آیا این علم که یک وجوده، قبلش یک امر وجودیه، با این تموج نور آمد وارد چشم ما شد؟ چجوری علم رو هم به دست آوردن؟ من علم رو از راه شنیدن یا خوندن چجوری به دست آوردن؟ چجوری این علم منتقل شد به من؟ یا اصلا در جایی که نه استاد هست، نه کتاب هست، نه نوار، خودم نشستم فکر کردم، تعمق کردم، این علم رو به دست آوردم، فهمیدم، اینجا چجوری علم به من داده شد؟ اینجا که دیگه نه موجی بود، نه صوتی بود، نه نوری بود، اینجا این علم چگونه به من داده شد؟ و باز دوباره بر میگردیم حالا رو همون موج. آیا علم مگه جا داره؟ میتونه سوار موج بشه؟ موج هوا بشه بیاد داره تو گوش من؟ یا از راه چشم بیاد وارد چشم من بشه؟ من چگونه علم رو میگیرم؟ اینجاست که پی میبریم علم از یک جای دیگهی به ما داده میشه، مطلقاً، چه علوم مادی، چه علوم معارف. علم که میگیم مطلق آنه که فکر کنید فقط معارف، علم شیمی، علم فیزیک، علم فلان، علم ریاضی، از هر چیزی که انسان میفهمه. وقتی که من به فکر فرو میرم، هیچ کسی هم در اطراف من نیست، بعد یک مطلبی رو میفهمم، علمی رو به دست میارم، چیزی رو دارا میشم که قبلا نداشتم. این دارایی از کجا به من داده شد؟ کی اینو به من داد؟ من که خودم نداشتم. اینجا میفهمیم که پس یه حقیقتی هست با نفس ما در ارتباطه که اون که علم رو به ما میده. وقتی هم که استاد صحبت میکنه، این استاد نیست که به ما علم میده، علم از طریق صوت و استاد نمیاد به ما برسه، بلکه استاد فکر ما رو هدایت میکنه، یعنی به جای ما فکر میکنه و ما رو در مسیر اون امواج نورانی قرار میده. لذا اون علم از عالم بالا یا از حالا هر جا، کار نداریم از کجا، به ما داده میشه. و یا اینکه کتاب که میخونیم، کتاب خوندن هم همین جوریه. ما وقتی کتاب میخونیم در اصل داریم فکر میکنیم، فکر اون حرکته، حرکت ذهن ما. وقتی ذهن ما حرکت میکنه در مسیر امواج نورانی قرار میگیره که علم از اونجا عنایت میشه، لذا دارای علم میشه، علم افاضه میشه به ما. از استاد، کتاب، نوار، درس، بحث، اینها هیچ کدام افاضه کننده علم نیستند. علم مطلقاً از یه جای دیگه افاضه میشه، که حالا اون جایی که این علم افاضه میشه کجا، چجوریه، اینم حالا جای بحث داره. فقط الان طریق گرفتن اون علم رو بفهمید، که اینا همه معدن، کمککارن که ما رو در مسیر اون امواج قرار بدن. حالا در هر مسیری هم که میری، در همون مسیر از اون امواج میتونی استفاده کنی. مثلا وقتی سر درس ریاضی نشستی داری گوش میدی، علم ریاضی به اتفاضه میشه، میفهمی. وقتی سر کلاس فیزیک نشستی همینجور، سر کلاس فلسفه نشستی همینجور، که در مسیر پرتو اون افاضات قرار میگیری و اون حقیقتی که افاضه کننده است علم رو به تو افاضه میکنه. وقتی در پرتو افاضات او قرار میگیری، ارتباط برقرار میکنی، اون علم در جان تو افاضه میشه، که او معدن همه علومه، اون چیزی که داره علم رو به ما میده. واهب الصور بهش میگیم، عقل فعال بهش میگیم، ملک بهش میگیم، فرشته بهش میگیم، هر تعبیری که میخواییم ازش کنیم، اوست که داره به ما علم رو میده. و هرچه کانال وجودی ما پاکتر، صحیحتر، علمی رو که از اون میگیریم زلالتر و بهتر و از کدورت صافیتر میگیریم. و هرچه ارتباط اون با اون قویتر بشه، علوم قویتر و بالاتر، تا جایی که میرسه به مرتبه وحی، میرسه به مرتبه وحی. پس مطلقاً علم از جانب قدس حکیم افاضه میشه. در ماده ما علم نداریم، علم در ماده جان میگیره، جاش این جانیست. ماده مطلقاً مربوط به عالم مجرداته، علم مطلقاً مربوط به عالم مجرداته. و چون کسی که علم میگیره و چون کسی که علم میده، هر جفتشون مجرد از ماده، پس در عالم ماده علم نیست. اون چی که ما فرا میگیریم از عالم بالا لحاظه میشه و همه این درس و بحث و کتاب و استاد و نوار فقط ما رو در مسیر افاضات و اون حقیقت قرار میدن، حقیقتی که بهش میگن عقل فعال، بهش میگن جبرئیل، بهش میگن ملک موکل، هر عبارتی که خواهیم به کار ببریم. اون معدن علم، اون خزینه علم که جمیع علوم در اونجا هست و هرچی این ارتباط قوی تر اون افاضات بیشتر. که می‌فرماید و تمامت درس و بحث و تعلم و فکر و حد و رسم و سیر و سلوک و برهان و عرفان و غیرها همه را معدات می‌دانند، کمک‌کارن اینها و مفیز علی الاطلاق، افاضه کننده و واهب صور حق سبحانه را، که واهب صور افاضه کننده حق تعالی است که علم را افاضه می‌کنه. سوال شده که آیا به حالت توجه یا تمرکز بدون ذهن رو خالی کنه انسان بشینه مفیده؟ بله، انسان وقتی که ذهنش کلن اصلا خالی باشه از افکار پلید، از افکار نادرست و اصلا از کلی افکار، اوهام و خیالات و مادی خالی باشه، در گرفتن از عالم بالا آماده تره، مثل صفحه صافی میمونه. که حالا مونتا بعضی از چیزها هست که باید استاد دستور بده به حال به حال توجه نشستن اینها رو، باید طریقش و کارش و اینها رو باید استاد. ولی حالا بحثمون اینه که مطلقا علم از عالم بالا افاضه میشه، کلیه علوم که جبرئیل، ما میگیم در شرق جبرئیل، فلاسفه میگن عقل فعال، که اوست که علم رو میده. حالا چه کافر باشه چرا طرف، چه مسلمان باشه، فرقی نمی کنه. هر کسی که علم میگیره از اون ناحیه داره میگیره. حالا اینجا اون حدیث که در هیئت خوندیم بارها، حدیث رو روشن میشه برای انسان که امام صادق میفرماد هر علمی که در دست هر کسی هست از جانب امیرالمؤمنین، یعنی از باطن امیرالمؤمنین، از باطن امیر، هر کسی در هر جایی علمی داره از امیرالمؤمنین. که اینها رو که انسان وقتی میخونه تازه روایات رو میفهمه، یواش یواش قرآن براش معنا میشه، روایات براش معنا میشه، حقایق به دستش میفته. روی مطالبی که مطلبی که گفتیم خیلی فکر کنیم، چون خود این به جاهای دیگه میکشه شما رو. حالا فکر من افاضه از عالم بالا میشه، خب جسم من چی؟ جسم از عالم بالا داره افاضه میشه. نطفه رو کیا برد به این صورت در آورد؟ نطفه رو کیا برد به این صورت انسانی در آورد؟ کی اینو از قوه به فعلیت رسوند؟ این حرکتی که من از نطفگی تا اینجا داشتم، ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان فکر میکنه رها شده همینجور؟ علم یک نطفه تر، آیا تو نطفه ای نبودی؟ که حالا آمدی به این مرحله رسیدی، یک لحظه رها نشدی، تو یک لحظه رها نشدی، دائما در تحت تدبیر متفرد به جبروتی، در حالی که فکر میکنه بی سر و پا و بی خانمان و بی حساب و کتاب و تمام عالم در تحت نظام و حساب و در تحت ربوبیت حق متعال، حق سبحانه و تعالی، والله من ورائهم محیط، خداست که از ورای آنان احاطه داره به اونها، محیط به کل، به کل ذرات عالم که ما هم جزء موجودات این عالم احاطه داره، احاطه نورانی، احاطه اشراقی، احاطه ای که هیچ چیزی از تحت قهر او، سلطنت او، ملک او خارج نیست، هیچ چیزی سر خود نیست، از اون علف گرفته تا بزرگترین حیوانات و بزرگترین بالاترین حیوان که انسان باشه، بالاترین موجود که انسان باشه. انشاءالله به فهم کامل این حقایق نائل بشیم، به شرط این که فقط سر جلسه آمدن نباشه، فقط بیم در جلسه شرکت کنیم و بریم، این حرف ها رو باید بنویسیم، فکر کنیم روش، تعمق کنیم، به قلب خودمون برسونیم، عالم رو مطالعه کنیم، که اگر اینجوری بار بیاییم قدم به قدم